السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبول باشه طاعات و عبادات همه بزرگواران در ایامی که از ماه مبارک رمضان گذشته، خصوصا لیالی قدر. انشالله که دعاگوی همدیگه بودیم و خواهیم بود انشالله، و خود انشالله دعاهای ما رو در حق همدیگه به احسن وجه به هدف اجابت رسونده باشه انشالله. اگر خدایی ناکرده به هر دلیلی خداوند تا این ساعت و این لحظه از ماه رمضان ما رو مشمول عفو و مغفرت خودش قرار نداده و ما کوتاهی کردیم، در همین لحظات در محضر قرآن خاضعانه از خداوند درخواست میکنیم و مسئلت میکنیم که به احترام قرآن و به برکت قرآن به ما هم لباس سفیدی از تقوا و ورع و خودنگهداری عنایت بفرماید انشاءالله. در جلسه گذشته بحث ما تا انتهای آیه شریفه 104 پیش رفت. با توجه به اینکه یک بخشی از انتهای آیه 104 باقی موند، اون رو گفتگو میکنیم انشاءالله در موردش، و بعد میریم سراغ آیه شریفه 105. در آیه شریفه 104 که موضوع خیلی مهمی مطرح شده بود، عرض کردم که آثار اون موضوع و تذکری که تو اون موضوع داده شده، اگرچه که در مورد زمان پیامبر عظیم اون یه موضوعیتی داشت، یعنی یه اتفاقی اون موقع افتاده که این آیه نازل شده، اما حقیقتاً پیام آیه برای امروز اگر اهمیتی از اون موقع بیشتر نباشه کمتر نی. این که ما خیلی باید مراقب این باشیم که حرفمون، کارمون، کنشمون، واکنشمون به هیچ وجه زمینه رو برای گرفتاری و انحراف کسی فراهم نکنه. چجوری؟ ما یه کاری میکنیم، رقیب یه نمایشی از اون میده، یه کسی در نتیجه این منحرف میشه. نمونه واضح امروزینش این انحراف غمزنی که جلسه قبل عرض کردم. شما الان توی گوگل کلمه عاشورا رو به انگلیسی میزنید، کاملا نمیخواید بزنید دیگه، فکر کنم اس رو که بزنید، اچ رو بزنید دیگه قطعا میاد. چند صفحه خونی مالی. خب با این کار طرف مقابل ما همینو برمیداره، یه استفاده ازش میکنه، یا آدمی در یه جای دنیا اینو میبینه، واقعا این جذب به اسلام و شیعه میشه. مرز میکنم خوب نیست، خاطرتون مکدر میشه، اما اگه اتفاقی دیده باشین شما یه بچه شیعه عاشق ابا عبدالله ببینید، حالتون یه جوری میشه. بچه چند ماه رو گرفتن دارن با چاقو میزنن تو سرش. این که ما چطور میتونیم با یه کاری به دشمن امکان بدیم که جبهه حق رو تضعیف بکنه و ما رو در موضع ضعف قرار بده، همین امروز در سال 1399 این کار میشه. در نتیجه چی؟ در نتیجه کم توجهی. آیه مصداقی رو از اون زمان گفت، اما حقیقتا محدودیتی به اون زمان نداره. ما خیلی باید مراقب حرکات و سکناتمون باشیم. اینکه چطور یه رفتار ما، امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل که با یه کسی همسفر شدن، یه مسیری رو رفتن، توی راه مثلا همجوری با هم صحبت میکردن اینا، یکم که راه اومدن رسیدن سر یه دوراهی. قبلش گفته بودن، مثلا گفته من میخوام برم بصره سمت چپ، امیرم گفته من مثلا کوفه سمت راست. به اون دوراهی که رسیدن، این راه افتاد سمت چپ بره بصره، حضرت همراهش راه افتادن. گفت خب شما اگه کوفه نمیخواستی بری سمت راست، حاضر حضرت فرمودن چون با هم همسفر شدیم شما حقی به گردن من پیدا کردی، من نباید همین تو بدونی که تو رو بدرقه کنم برم. یورو واسط گفت یعنی چی که حق پیدا کردیم؟ حضرت فرمودن آره خب بالاخره دستور خداوند اینه بر اساس آموزهای دینی. طرف یهودی برگشت و مگه دین شما چی؟ حضرت فرمودن من مسلمانم. همونجا شهادت اینو گفت. من بارها تاکید کردم این تصور که پیامبر مثلا راه می‌رفتن یکی پیدا می‌کردن بیا جلو ببینم این موجب بودن صغرا و کلیت کبرا می‌دونی چیه، قیاس شکل، واقعا اینطوری نبوده. اینا عامل بودن، افراد می‌دیدن، وقتی عمل رو می‌پسندیدن بعد می‌رفتن تازه ببینن طرف چی میگه، منشش و مسلکش و ممشاش چیه. واسه این ما نه خودم این قسمت رو رها کردم. مکرر دیده انسان و دیدید که در صحبت‌های علما نسبت به مبلغین، من از آیت الله بروجردی و آقا از این دو نفر که دیدم و شنیدم، که وقتی مبلغا میخوان برن میگن آقایان مبلغی که برای محرم برای ماه مبارک میرید روستاها جای مختلف، مردم اول به کار شما نگاه میکنن. یعنی وقتی من میرم مثلا این روستا، از اون لحظه که وارد میشم از این آقای کدخدا، از اون نمیدونم معاون کدخدا، از اون مسئول هست هر کی، از اون زمانی که وارد میشم از ماشین پیاده میشم دقت میکنن مردم چه جوری رفتار میکنه. کیفم رو میدم دست کسی، کیف منو بیارید، تمام تمام فاتحه هست. یعنی اگه گفتی کیف منو بیارین دیگه توقع تأثیر باشه، کیفتو باید بیارن. ملعون من القا کله علی الناس، از رحمت خدا به دور اون کسی که کارشو بندازه دوش دیگران، کل دیگران باشه، هی برای دیگران زحمت فراهم کن، کارتو خود انجام بده. بچه ده تا چمدون نداره که بگیم دو تاشو خودت میاری یکیشو بقیه لطف کن، یه کیفه یه ساک دستی، خب بگی دستت. تا میام تا اینکه راه افتادم جلو دارم میرم، آقا بله شما مبلغ دینی، اما این آقایی که اومده استقبال شما ریشش سفید، سنش از شما بیشتر، چرا همچون جلو حرکت میکنی؟ بنده خدا پشت سرتو بدو بدو میکنه. میرسیم جلو ورودی، اون فرد مسئول استقبال، یه تعارف نمیکنه شما، فهمم جو کلام میندازم میرم تو. با هر کدوم از این کارا یه آدم داره میپره، یه آدم داره میپره. از موقعی که وارد شدی نه که فیلم بازی بکن، حقیقت ما باید این باشه. کیفم رو خودم گرفتم، وسایلم، حرکت میکنم، بعد مثلا از راه اومدم نه یه سلامی میکنم، نه یه حالی میپرسم، نه همینجور مثل بخت و نس دارم میرم. بابا اینا آدم من اومدن استقبال تو، یه سلام علیکی، یه خوشو بشی، تشکر میکنم، ببخشید زحمت شد مثلا اومدید، از اونجا تبلیغ تو آغاز شده. اینا رو پسندیدن بعد حرف تو میبینن. بعد میگیم شیعه تصویر یه بچه مثلا فرض فرمید 3 ماهه که بغلش کردن دارن با چو... تمام شد ببن. دفعه بعد اسم شیعه بیاد تمام اعضا و جوارم سر می... آخه مگه میشه این چه وحشیگریه؟ او که حالا یه ما توجیهش کنیم، ببین دوست عزیز ما پیوست که نداره کسی نامین بهش خیلی بدخط می نوشت. گفتن آقایی که هیچ کسی نمیتونه بخونه. گفت معمولا همینجوره، من وقتی یه چیزی می نویسم خودم باهاش میرم، میرم اونجا رو می خونم. اون دستور برای امروز هم هست و ساعتها و روزها میشه در موردش صحبت کرد که ما موظفیم طوری رفتار بکنیم که غیر مسلمان ها، غیر شیعه، غیر دیندار نسبت به ما، نسبت به دین ما، نسبت به منش ما اقبال بکنن، خوششون بیاد. نه که به خاطر اونا یه کاری بکنیم، آقا بریم مثلا یه حرامی انجام بدیم اونا خوششون بیاد، نه این مد نظرم نیست. منظور اینه که کارهای دو پهلو، کارهایی که دافعه ایجاد میکنه، اینا رو انجام ندیم. بعد میگی ما رو متهم میکنن به اینکه شما منفعلین. خیلی جالبه، شما منفعلین، 4 تا شبکه خارجی چیز نشون دادن، کوتاه اومدین، العیاذ بالله زبونم لال اینجا که پس این تهمت رو به خدا هم باید بزنید. خدا منفعل نشد دیگه، حالا اونها یه چیزی گفتن، بذار من. چه حرف اشتباهیه. در انتهای آیه بعد از اینکه میفهمد یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نگید راعنا، بعد میگه و قول انظرنا و اسمعوا، بگید انظرنا و اسمعوا، گوش کنید به این که میگم وللکافرین عذاب علیم. این دو فرازی که از آیه باقی موند، قول انظرنا و للکافرین عذاب. در باب این و قول انظرنا که آخرین صفحات پاورپوینت جلسه قبلمون میشه، صفحه آخرش، اول میگیم قولو. در قولو یعنی بگید. دو تا نکته باید مد نظر قرار بگیرید. یک، اصل رعایت ادب در تکلم با حضرت. آقای کسی میخواد با پیامبر صحبت بکنه، چطور صحبت بکنه؟ خب همونجور که با همه صحبت میکنیم. من شما سوال میکنم، شما با آدم های مختلف حرف میزنین، با همه یه جور صحبت میکنین؟ یعنی با پدرتون همونجور صحبت میکنین که با دوستتون صحبت میکنین، با دوستتون همونجور صحبت میکنین که با استادتون صحبت میکنین، با استادتون همونجور که مثلا میگن با رهبر صحبت کن، با مرجع، با همه یه جور صحبت میکنین شما؟ نه، سبک صحبت ما با آدم های مختلف متناسب با جایگاهشون متفاوت. اولین نکته رعایت ادب در تکلم با حضرته. به چه معنا؟ سوره معرکه حجرات رو عنایت بفرمایید، جزء 26 آیه شریفه 2. بچه ها پاورپوینت جلسه قبل رو الان میبینن؟ آه کاش دوتر میگفتن گذاشته بودین من بگم همون موقع بزنین که خداوند من رو ضایع بفرماید. آوردین جزء 26 رو؟ جزء 26 سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 2 و 4. خب من شما که میارید اینجوری با نظریه احتمال میگم بچه ها دیگه تو خونه هم آوردن دیگه با همین سرعت متداول اینا. خب آیه رو ببینید، ببینید قضیه چقدر جدیه. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای مسلمونا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو از صدای پیامبر بالاتر نبرید. 2 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، با پیغمبر حرف میزنید سر پیغمبر داد. نه نه نه، سوال اینه مگه چه جوری حرف میزدن آدمایی که کلا داد داد میکنن؟ دیدین مخاطب اینجوری حرف میزنه برای مثلا فرانکار، مثلا ببین دوست عزیز از دهان مبارک شما تا گوش بنده اینقدر فاصله، الان پرده گوشم اومد تو معده بچه، اینقدر داد میزنی. بعد این در قبال یه آدم محترم خیلی بیادبانه، خیلی بیادبانه است. آدم به آدم حسابی برسه داد داد کنه، اصلا آدم به آدم حسابی میرسه ناخودآگاه صداشو میاره مثلا سلام علیکم. عادی اگه مثلا میگم سلام علیکم، اونجا میگم سلام علیکم، سعی میکنم اون جهرشو بگیرم، جیغشو بگیرم. داد میزدن سر پیغمبر. من میگم برخی روایت هست انشالله دروغ باشه، انشالله دروغه، نقل تاریخی روایت. مثلا راه میفتد جایی میومد مدینه، مثلا یک ماه تو راه بود، راه میومد جلو پیغمبر میشست، پاشو دراز میکرد، لا مثلا اینجوری پاشو دراز کرد علاوه رو به پیغمبر، بعد به پیغمبر میگفت خیلی تو راه بودم ناخونام بلند شد. اینا رو کوتاه کن، انشالله که اینا دروغ باشه. حالا شما فکر کنید پیغمبر کیا رو قراره هدایت کنه و آدم کنه؟ ببینین آدم با کلاس بیدین خیلی خیلی خوبه، با کلاسه ولی دین نداره، با کلاس باش برخورد میکنی. آدم بی کلاس تو رو بیچاره میکنه. شطری داد میزن سر پیغمبر. خب حالا مگه چیه؟ چی میشه؟ صبر کنید. برید آیه 4، 2 آیه پایین تر. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. ای خدا. اینایی که از پشت حجره پیامبر تو رو ندا میدن. طبیعتا از پشت حجره ندا یعنی داد میزنن دیگه. از پشت یه جایی بخوای که ساکن مثلا بگی مثلا یا رسول الله، نمیشه. باید بگی یا رسول الله، مثلا جیغ بزنی. اکثرهم لا یعقلون، اینا عقل ندارن که این کار بی ادبی رو انجام میدن. ما الان فرض بفرمایید که مثلا دانشگاهیم، استاد با یه استادی کار داریم، تو سالن نشستیم که مثلا ایشونو ببینیم، ایشون از کلاس میاد بیرون و داره میره، صدا میکنیم استاد واسه کارت ده. این کار میکنیم؟ بابا خودم رو عرض میکنم، منی که یه مثقال انشالله سعی میکنم ادب داشته باشم، میدونم خودم میرسونم کنار استاد که قرار گرفتم، با صدای رو میگم مثلا سلام استاد معذرت میخوام، با این جلو میرم داد بزنم استاد با تو استاد بزن. حالا باز اون منو میبینه، یعنی استاد برگرده میفهمه کدوم بیادبی داره صداش میکنه. اینا از پشت صدا میکنه، مثلا فرق از اون پشت اینکه استاد، آدم نگاه میکنه هیچ که نمیبینه استاد استاد، ای واسه خدای کیو داره میگه این، کلی بعد واسه اونم پشت بیاد بیرون منم واسه. یک لحظه شما رو به خدا تصور کنین، پیامبر از پشت چی صدا میکردن؟ یا رسول الله، جیغ میزدن. پس نمیتونم، یعنی ذره هضمش سخته به نظرم. بعد پیام، میدونی چرا هضمش سخته؟ چون بعد اینا مخاطب پیامبرن، پیغمبر میخواد به اینا بگه بگین لا اله الا الله تفلهو، بعد پیامبر میخواد به اینا یاد بده که با همسراتون با ادب برخورد کنید. چرا پیغمبر میگه نبی به اندازه من اذیت نشد؟ شما به این آدم که جلو پیغمبر پاشو دراز میکنه میخوای یاد بدی جلو پدر مادرت پاتو دراز نکن، میخوای به این یاد بدی احترام همسرتو نگه دار، میخواد به این یاد بدی که به بچه‌هات احترام بذار، اکرمو اولادکم، بچه هاتو با محبت صدا کن، یا بگو فاطمه جان یا بگو فاطمه خانوم، نگو فاطمه خالی یا خدا نکرده فاتی. به اینا پیغمبر میخواد اینا رو یاد بده. شما رو به خدا تصور کنید چقدر این کار سخته. من بارها گفتم رفیق با کلاس دارم ته جرم و گناه، ولی با کلاسن. آدم بی کلاس کلن دورو بر من آفتابی نمی، چون میدم با قناسه بزننش. آدم بی کلاس نابود میکنه آدمو، میره رو روان آدم. برگردیم آیه دو. اونایی که صداشون رو بلند میکنن یا این که داد میزنن سر پیغمبر، چه اتفاقی براشون میفته؟ یا ای الذین آمنوا لا ترفعوا ولا تجهروا ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. حبط عمل میدونید یعنی چی دیگه؟ یه نامه عملی داریم، 10,000 تا کار خوب کردیم، تمام. ببخشید تمام یعنی چی؟ یعنی این نامه عمل کل خوبیاش پرید، کلش. ببخشید به چه مناسبت پرید؟ حبط یعنی از بین رفت، نابود شدن، معدوم شدن. صداتون رو بالا صدای پیغمبر بلند بکنید، با او داد داد کنید، اعمالتون حبط میشه. اینقدر رعایت احترام حریم رسول خدا مهمه. بعد نگاه کن آقا، این برای زمان حیات بوده. جالبه بدونید که الان داریم که جز آدابه. اگر در کنار مرقد مطهر پیامبر عزیزمون بودیم، توفیق شد انشالله که با نابودی دولت مستکبر بت پرست آل سعود انشالله در رکاب صاحب اصلیش بریم زیارت، اونجا داره که حتی کنار مزار پیام، کنار مزار پیامبر صداتون رو بلند نکنید، چون ما که معتقد نیستیم پیامبر نیست، پیامبر هست، حاضر، ناظر، شاهد. کنار مزار پیغمبر میگن صداتون رو بلند نکنید، کنار مرقدشون داد داد نکنید. این ادب صحبت با پیغمبر. حالا اگه کسی اینو رعایت بکنه، این ارج و قربی داره، جایگاهی داره. اینو ببینیم، آیه 3 رو ببینید بین آیه 2 و 4. ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که میان خدمت پیامبر صداشونو قض یعنی کاستن، قض بصر یعنی کاستن از نگاه، اینکه انسان به نامحرم زل نزنه، قض صدا یعنی صداشو بیاره، داد نزنه، با صدای کمتری میشه اینو رسوند. خب آرومتر بگو. میگه اونهایی که قض میکنن صداشونو عند رسول الله، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، خدا قلب‌های اینها رو به واسطه تقوا و برای تقوا چه آزمایش میکنه، قلب‌ها اینا رو آزمایش میکنه، للتقوا که به تقوا و خودنگهداری برسن. لهم مغفرتون و اجر عظیم، رعایت ادب نزد پیامبر باعث مغفرت میشه، باعث اجر میشه. اگر کسی ادب نگه داره نزد پیامبر، همین باعث میشه خدا گناهاشو بپوشونه، همین باعث میشه خدا بهش اجر بده. آقا اینقدر ادب مهمه؟ روایت اینجوره، لا میراث کل ادب، هیچ میراثی و هیچ ارثی بالاتر از ادب نیست، محل بحثمون نیست، والا اینکه کسی مؤدب باشه. مؤدب باشه، مؤدبه یعنی بر صراط مستقیم پا بر جاست، و ادب حتی به معنای مصطلح امروزیش، مؤدب بودن، ملاحظه کردن، مرائی بودن در کلام، در رفتار، چقدر خوبه. همه ما آدمای مؤدب رو می‌بینیم دلمون براشون ضعف میره، کیف میکنه آدم چقدر مؤدبه، کوچیک یا بزرگ، با حیا، محترم، مؤدب، مرائی، معادی. این در ارتباط با ادب تکلم، و بعدم فضیلت اونهایی که رعایت میکنه. پس و قولو، این قولو که گفتیم هم اصل ادب رو باید در نظر بگیریم. حالا میخوام به پیغمبر بگیم انظرنا، چجوری میگیم؟ یا رسول الله انظرنا، یا رسول الله مثلا انظر، داد داد نکنید، مؤدب، آرام، محترم صداتون بیاریم پایین. بعد میفهمد انظرنا، خود نظر، نگاه با دقت در یه موضوع مادی یا معنوی. اگه انسان با دقت و بصر و بصیرت به یه موضوع مادی یا معنوی نگاه بکنه، به این میگن نظر. این نظر بعضی وقتا نظر حسیه، به این معنا که نظر چشمیه، اینه ما با همین چشممون نگاه میکنیم یه چیزی رو ببینیم. گاهی اوقات این نظر نظر حسی نیست، نظر معنویه. سوره معرکه صافات رو عنایت کنید. بفهمید. این که در محضر رسول خدا آیا تونستیم ادب را رعایت بکنیم یا نتونستیم. سوره معرکه صافات آیه شریفه 88. سوره معرکه صافات جزء 23 آیه شریفه 88. خب عرض کنم که آیه رو در مورد حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام که اون وقتی که اینا میخوان از شهر برن بیرون، حضرت مثلا میگن من حالم خوب نیست، حالشون خوش نیست و نمیرن. برخی گفتن این روزی که همه از شهر میرفتن بیرون کنایه هم از همین روزیه که مثلا 13، و اون موقع هم یه همچین اعتقادی بوده که یک روزی روز نسی، اگه در خونه بمونیم همه باید بزنیم بیرون که مثلا نحوست اون روز ما رو دربر نگیره. بعضی اینجور گفتن. حالا این معلومه است. اون روزی که همه مردم از شهر خارج میشن که بعد حضرت میرن بت‌ها رو میشکنن، حضرت بیرون نرفتنشون، ببینید میگه که آیه شریفه فنظر حضرت ابراهیم علیه السلام نظرتن فی النجوم، یه نگاهی به ستاره ها کرد، فقال انی سقیم، من حالم خوب نیست، فتولا عنه مدبرین. عموی حضرت و بقیه قوم حضرت چیکار کردن؟ فتولا عنه مدبرین، بهش پشت کردن و گفتن خب نیا، خودشون رفتن. همه رفتن و بعد حضرت چیکار کرد؟ فراغ علیهم ضربن بالیمین، رفت سراغ بت‌ها دیگه، رفت سراغ خوراکی‌ها مثلا بت‌ها دیگه، رفت سراغ بت‌ها و همه رو همون روز در هم شکست. خب این از نظر حسی. بعضی وقتا نگاه به و موضوع مورد نظر و منظور یه موضوع غیر حسیه. سوره معرکه نبع جزء 30 آیه شریفه 40 رو عنایت کنید. جزء 30 سوره معرکه نبع آیه شریفه 40 آخرین آیه میفرماید که انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما رو انذار دادیم و ترسوندیم از یه روز نزدیکی که یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اون روزی که ینظر المرء، مرء یعنی هر فرد، هر کس، هر انسان، ینظر المرء ما قدمت یداه، نگاه میکنه به اون چیزی که دستاش فرستاده. دستاش فرستاده کنایه از چیه؟ اعمالش دیگه. ولی خب ممکنه عملی با پا باشه، با گوش باشه، با چشم، با زبون باشه. ما قدمت یداه میگن که نتیجه کار دستشو ببینه، یعنی نتیجه اعمال خودشو ببینه. ما قدمت یداه و یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا، کافر میگه کاش خاک بودم، یعنی کاش معدوم بودم، نبودم، این روزو نمیدم، چون داره میبینه که چه شیرین کاری کرده. در مورد فرد، حالا هر فردی اهم از مؤمن و کافر و اینها، میگه ینظر المرء ما قدمت یداه، این که نگاه مادی نیست، که نگاه غیر حسیه. نگاه به مثلا میگن به حقایق عالم نگاه کن، میگن حقایق عالم نگاه کن، مثلا یه موجود مادی محسوس مد نظره؟ نه، میگن به سنت های تاریخ نگاه کن، سنت های تاریخ که محسوس و مادی نیستن که. پس گاهی اوقات نظر به یه موضوع و منظور غیر حسیه، مثل اینجا. این از معنای نظر و انباش. اما مدلول اینجا چیه؟ اینجا وقتی میگن قول انظرنا، یعنی میگه قولو انظرنا، و اینا به پیامبر میگن یا رسول الله انظرنا، این انظرنا به چه معناست؟ دو تا معنا توش محتمله. یک، معنای اول اینه که شماها بگید که پیامبر به ما نگاه کن، نگاه کن به این معنا که ما رو از این خطایی که در معرضش هستیم و گرفتاری که بهش دوچاریم متوجهمون کن و ما رو مسون بدار. یعنی پیامبر به اونها نگاه کنن و نگاه کنن، بالاخره پیامبر داره حقیقت عالم رو میبینه. وقتی آدم سایه به یکی نگاه میکنه، حرفی رو به اون میزنه که مسئله مورد ابتلاشه، موضوعشه. به ما نگاه کن و آنچه نیازه به ما بگی بگو، آنچه که باید به ما یادآوری بکنی که ما رعایت بکنیم اونا یادآوری کن. این یه معنا توی انظرنا. طلب هدایت با نگاه کردن به ما ضعف‌های ما رو، خلل و فرج ما رو بگو، بهمون یادآوری کن تا ما اینا رو برطرف کنیم و از گرفتاری نجات پیدا کنیم. معنای دوم طلب مهلته، یعنی به ما فرصت بده. وقتی که مثلا صحبتی میکنی پیامبر، فرصت بده که ما تأمل بکنیم درش. زود نمیتونیم متوجه بشیم. هر دوش درست، یعنی مانعت الجمع با هم نیستش، یعنی هم امهلنا باشه هم انظرنا باشه، ولی رائنا رو نگید. چون رائنا بگید، یهودی ها میان یا میگن رائنا، میخندن، منظورشون اینه که حمقنا، ما رو تحمیق بکن تا ما نادان بشیم، حرفت رو گوش کنیم، ولی کسی نادانش که حرفت رو گوش نمیکنه علی عزب الله. یا اینکه رائنا رو رائینا تلفظ میکنن که منظورشون چیه؟ ما گوسفندای توییم و مثلا تو چوپان ما هستی، و کنایهشون اینه که نه که ما خودشون تواضع بکنیم، میخوان بگن که مگه کسی مثلا گوسفند باشه که اینجا بیاد و گوش بکنه علی عزب الله. اون کلمه رو نگید. حالا این رو، انظرنا رو، یا به معنای طلب هدایت بگید، به ما نگاه کن، توجه کن، ضعف ما رو بگو، برطرف کنیم. یا این که امهلنا، به ما مهلت بده که در حرفای تو تدقیق بکنیم و به حقیقتش دست پیدا کنیم. خب فراز آخر آیه هست که ولل کافرین عذاب. ما برای کفار عذاب در نظر گرفتیم. این کفار، کفار اعتقادیان یا کفار اعتقادی و عملی، هر دو احتمال رو میشه داد، و اما با یه تفاوتی در حیطه. اگر بگید ولل کافرین عذاب علیم، منظور کافرین اعتقادیان. کافرین اعتقادی اگر مد نظر باشن، فقط شامل کیا میشه؟ یهودیا، چون مسلمونا کافر اعتقادی نیستن. یعنی ولل کافرینا، یعنی برای یهودیا که چیکار میکردن؟ که به جهت اعتقادی کافرن و میان به پیغمبر میگن چی؟ رائنا یا رائینا، به اون معنا و مسخره میکنن. اگر بگیم لل کافرین، منظور کافر اعتقادیه. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که نخیر، وقتی میگیم کافر، هم میتونه کافر اعتقادی باشه، هم میتونه کافر عملی باشه، هر دوش مشموله. اگر که معنای دومو بگیریم که هم بگیم کافر اعتقادی هم کافر عملی مد نظرن، کافر اعتقادی میشن یهودیا، مسلمون ها کافر اعتقادی نیستن. یک مسلمون کافر اعتقادی نیست، اما ممکنه کافر عملی باشه. کافر عملی باشه به چه معنا؟ به این معنا که به جهت اعتقادی کفر نداره ها، به جهت اعتقادی مبانی رو قبول داره، ولی در عمل کاری میکنه که حاکی از کفره. چه کار میکنه؟ آیه میگه وقول انظرنا واسمعوا، گوش کنید و دیگه رائنا نگید. بگید چی؟ بگید انظرنا. حالا اگر یک مؤمنی این دستور رو گوش نکرد، یعنی با این که بهش گفتیم که لا تقولوا رائنا، یا لا تقل رائنا، به یه نفر میگیم لا تقل رائنا، قل انظرنی، بگو به من نگاه کن، نگو رائنی، اینو بهش گفتیم، با این حال میگه رائنی، نمیگه انظرنی. اگه این کار رو بکنی یعنی چی؟ کفر اعتقادی که نداره، ولی کفر عملی، چون از دستوری که بهش میدیم داره سرپیچی میکنه. پس اگر لل کافرین رو به معنای کافر اعتقادی و عملی هر دو بگیریم، اینجا هم شامل یهودیا میشه به خاطر کفر اعتقادی، هم شامل مسلمونا میشه به خاطر کفر عملی، که به نظر میرسه دومی بهتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما تو آیه هم رفتار یهودیا رو داریم مذمت میکنیم که با یه کلمات مثلا همراه با استهزایی صحبت میکنن، هم مسلمونه که یه دستوری بهشون داده شده و توجه نمیکنن، با بیتوجهی کار خودشونو میکنن. خب این پسندیده نیست و قابل قبول نیستش. خب این از آیه شریفه 104 104 دیگه. بعد بریم سراغ آیه شریفه 105. خب صوتشو میتونیم پخش کنیم آیه شریفه 105 برای بچه ها؟ این گوشی که پخش میکرد اگر یه لحظه بدید من همجور بگیرم و بعد دوباره تقدیم کنم. پخش نمیکنه، یعنی داره میره ولی صدا نداره. با صدا لطف کنید. خب میشه بیارین اول آیه؟ خب صفحه اولا کدوم باید بزنیم که بخونه؟ رو خودش بزنم. آه درست.
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
اللهم صل على محمد. توضیح بدم که حاضرین دستن در کاران بنیاد هستن. باز من هر جلسه توضیح اینا کیان صلوات میفرستن، خوب لو رفتن و صلوات ابو همشون رفت اینا. آره چقدرم آروم صلوات میفرستن. آره کلا خیلی بیار صلوات نشستین. آیه قرآن یه صلوات خوب بفرستین. صلی الله محمد آل محمد بجل فر. این صلوات 3 5 7 8 با من 9 صلوات 9 نفر بودن. بازم نگین چقدر مگه تو بنیاد فلان. هی اینقدر سوال پیچیده نکنید، ما رو وارد این بازی پیچیده نکنید. خب بریم سراغ آیه شریفه 105. میفرماید که ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولل مشرکین. نه کفار نه مشرکین نمیخوان و دوست ندارن ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، که هیچ خیری از خدا به شما برسه. هیچ ها هیچو که میگم بعد میگم چرا میگم هیچ خیری. اما خب به دعای اونها نزولات آسمانی نخواهد بارید. والله یختص برحمته من یشا. خدا هر کیو که بخواد مشمول رحمتش میکنه و مختص میکنه به رحمت خودش. والله ذو الفضل العظیم. خداوند صاحب فضل عظیمه. ولذا این که اینا چی میگن، اونا چی میخوان، اینا چی کار، اینا حرفای ایناست. خداوند چیزی که صلاح بدونه و اختصاص بده بر همون اساس عمل میشه که حالا توضیحش عرض خواهم کرد. قبل از اینکه وارد آیه شریفه 105 بشیم باید یه توضیحی بدیم در مورد تناسب آیه با قبلش، که این آیه 105 با آیه 104 و سایر آیات چه نسبتی داره. ما در آیه شریفه 105 رفتیم سراغ یکی دیگر از صفات خبیثه قوم یهود. اینا کمالاتشون تا الان خب کم بود، سعی کردن که همچنان کمالات دیگری هم داشته باشن. این کمال جدیدشون در مشرکین هم قابل ردگیریه، یعنی این که میفهمد که من اهل الکتاب ولل مشرکین، ما یود و اینا ولل مشرکین، نه اینا نه مشرکین دوست ندارند که این اتفاق خیر بر شما بیفته، پس با هم مشترکن. حالا چیه و چرا اینها مفصل خواهیم رسید. غیر از قلیلی از اینها، کثیر اهل کتاب و اکثر اهل کتاب این شکلی هن. اندکشون خب بالاخره یهودی های بودن که با بعثت پیامبر عزیزمون ایمان آوردن، آدم حسابی شدن، اونا یا عده معدودی بودن یا از مشرکین. اما اکثریت اینا به همون باطل خودشون موندن و با حضرت آخرین لحظه سعی کردن مخالفت بکنن. یهودی ها خیلی عنود بودن و خیلی بدذات بودن در رفتار با پیامبر. پس یه نکته اینه که یه صفت دیگری از اینها داره بیان میشه. اون صفت خبیثه هم اینه، اینا کلن میخوان به مسلمونا خیری تا جایی که میشه مسلمونا آسیب ببینن. آدم وقتی بدخواه یکی میشه، هی برای او دعا و درخواست بدی میکنه، از اون طرف هم وقتی بدی به اون میرسه از ته دل خوشحال میشه. یه حالا خاصیت این است. خاطرتون باشه هفته پیش عرض کردم بعضیا در مورد آیه شریفه 104 میگن از آیه 104 ما شاهد یک فراز جدید هستیم. عرض کردم نه، از آیه 105 این آغاز میشه. اون چیه؟ از آیه شریفه 105 از اول اینجا ما شاهد تبیین و رد اوهام و خرافات یهود و مشرکین هستیم توسط خداوند. از این آیه 105 تا آیه 123 توی این آیات خداوند به اوهام یه توهمات یه جور برای خودشون داره. ما چنینیم، اونا چنینن، ما از فلان مرتبه برخورداریم، اون امکانات برای ما. خدا از این آیه 105 شروع میکنه اینا رو زدن. این تخیلات و توهمات مندرآوردی بی اساسی که شما دارین همش بی خوده، الکی میگید، هیچ پایه اساسی نداره و خدا هم اینا رو به رسمیت نمیشناسه. این نکاتی که در مورد اینها مطرحه، اولیشو خداوند اینجا میخواد بس بکنه. پس توی تناسب آیه، علاوه بر اینکه یکی دیگه از صفات رو داره خداوند از صفات بد اینها میگه، وارد این میشه که اوهام و تصورات غلط اینا رو خداوند چیکار کنه؟ رد کنه. تصور غلط اینها چه یهودیا چه مشرکین چی بوده؟ یهودیا خود برتر پندارن. خود برتر پندار دیگه معناش معلومه. یک حس خوشی نسبت به خیشتن داشتن. یه عده‌ای بدون برخورداری از ویژگی خاصی خودشونو ممتاز میدونن. خب از چه جهت شما الان ممتازی؟ اینجوری میکنه، من استثنایی هستم. خب از کدوم جهت؟ ما دو جور استثنایی داریم. یه استثنایی داریم یعنی فوق‌العاده است، خیلی خوبه. یه استثنایی داریم که خیلی رو به راه. شما الان کدومی که استثنایی؟ جمله‌ای که میگه حاکی از اینه که نوع دومی، نوع حرف زدن نوع دوم رو به ذهن متبادر میکنه. خود برتر شما چی دارین که بقیه ندارن؟ الانم همین انا با عرض کردم اروپایی‌ها عروسیشون بوده 1948 که اینا گورشون رو گم کنن برن توی سرزمین اشغالی. به شدت مردمان خود به تو تعامل ببینید، شما مثلا فرض کنید توی ساختمون 5 تا خانواده باشن، یه خانواده خودشو برتر میدونه، هر کار دلش میخواد میکنه، بقیه تکون نباید بخورن، هی میاد گیر میده، هی تز... کی دوست داره این همسایه رو؟ کی خوشش میاد مصاحبت با این آدمو؟ هیچکی. اینا این شکلی هن. به شدت خود برتر بینن، به شدت به واسطه یهودی بودن خودشونو بالاتر از بقیه میدونن، احساس میکنن ما موجودات خاص و میگن بقیه باید همراه بشن. سر کلاس نشسته شروع آقا کلاس نظم رو به هم ریختی فرن. اصلا توجه همه باید همراهی بکنن، ما قوم برتریم، نژاد برتریم، خدا ما رو بر بقیه برتری داده. خب بابا فضلتکم علی العالمین مال یه دوره‌ای بود، بعدش هم میگه چی؟ ضربت علیهم الذله والمسکنه. یه تیکه رو گرفتن بقیه رو رها کرد. سردتون نی شما؟ نه؟ یه کم؟ نه فکر کنم این سرمال خود اینجاست، یعنی از بیرون خیلی باد نمیاد. باد میاد؟ فکر نکنم از سر داشته بشه. و شما دیگه چادر چاقت دارین یخ نمی کنین. این سر... اون سرتره؟ ای خدا چبانای علکی واقعا. عرض کنم که صندلی ما سرتره. چادون چادر چادر رو گفتم میخواست اینه جوابی بدین. آره آدم نه دقیقا کینهی باشه که حتما جواب بده. عرض کنم یه خود برتر بینی و خود برتر پنداری درشون بوده، الان هم هست، همین الان هم هست. واقعا خودشون نژاد برتر میدونه، یعنی معتقدن ما آدم هایی هستیم که خواستیم، ویژگی های ما چنینه، خداوند ما رو بر بقیه اولویت داده. این بود خدا تو این آیه داره زیرا به اینو میزنه با کدوم عبارت؟ والله یختص رحمتهی مایه. هر کیو بخوام، شماها برتری ذاتی، من هرکی که بخوام. حالا خواست خدا تا به چه قاعده انشالله میرسیم. دو، تلقی مشرکین از ملاک خیر. خدا زیرا به اینم داره میزنه. مشرکین اعتقادشون چی بود؟ فرعون حضرت موسی علیه السلام که اومد چه گیری به حضرت موسی داد؟ یاد اون چیز افتادم، وقتی سر کلاس سوالی بود که بلد نبود، همه سعی می‌کردن به پایین نگاه کنن یا مطالعه کنن، اینجوری همه الان اینجوری هم به زمین نگاه می‌کنن. چیزی خاطرتون نیست وقتی حضرت موسی علیه السلام اومدن و حضرت هارون سلام الله علیه، فرعون به چی گیر داد؟ گفت اینا چی ندارن؟ چی ندارن؟ چی؟ نه کی گفت ساعت ندارن؟ مسئول کلاس هستن؟ میشه راهنماییشون کنین بد جور بیرون؟ ساعت رو به دست چپ میبندن نه دست راست. میگفت آها فکر کردم بخواستی بگه اون زمان حضرت موسی ساعت نبوده. گیرم پس این بود که چرا دست راست علنگو نداره. اسوره یادتون اومد؟ این کیه اومده؟ هیچی طلا نداره، علنگو نداره. ملاکو چی قرار داده؟ کسی میخواد پیغمبر بشه مثلا باید اینجا تا اینجا علنگو بشه، مثل این خانم پریچر بود دیگه. آره پریچر، کجای کاری شما پریچر؟ اون میخواد اینقدر علنگو ده. بابا علنگو که ملاک برترینی که او میگه مشرکین یک تصور. کی پیغمبر میشه؟ خب مثلا این سلطان بوده پس اولاست دیگه، پیغمبر همین باید بشه، خانوادش اینن، خونش اینه، نژادش اینه، طلا. ملاک های مشرکین چیه در این که کی میتونه یک جایگاهی کسب بکنه و یه مکانت و وزانتی داشته باشه؟ قرآن میگه چی میگید؟ این ملاک اون چرت و پرت چرا میگید؟ ملاک خواست خداونده، ولاقه که خواست خداوند تابع قواعدش عرض میکنم. پس نکته دوم تو تناسب آیه اینه که ما از اینجا تا آیه 104 اومدیم، هی صفات بنی اسرائیل از کلی قبل گفتیم، علاوه بر صفات از اینجا اوهام زدایی هم داره میکنه خدا تا آیه شریفه 123 و خرافات زدایی. اینجا تو تناسب آیه یه نکتهی به وجود میاد، اون نکته اینه که ما این آیه رو اختصاص بدیم یا اولویت بدیم به یهود، یعنی عرامی که به مشرکین هم زد، ولی بگیم آیه اگر اختصاص به یهود نداره، یعنی فقط مال یهود نیست، لااقل اولویت یهودیان تو این آیه، یعنی بیشتر اونا در معرض این نکته یعنی که خداوند میخواد بزنه و پاکش بکنه و از بین ببرتش. چرا؟ سیاق آیات قبل به صورتی است که ما در مورد اهل کتاب داریم صحبت میکنیم و این اهل کتاب کیان؟ یهودن. این صفتاً به اینا میخوره. چرا یهودی ها مایل نباشن که پیامبر واقعی باشه و مثلا مشرکین دارای کتاب بشن؟ چرا اینو نخوان؟ به چه دلیل بخوان این اتفاق برای مسلمان ها نیفته به نظرتون؟ بتونین مطالعه کنین زود دوباره. نه سوال اینه یهودیا برای چی نباید بپسندن و بپذیرن که پیامبری اومده با کتاب جدیدی؟ چون انحصار شکسته میشه. انحصار چی؟ اینا کتاب دارن و سواد دارن. دقت کنید داریم در دوره زیست میکنیم که در کل جزیرات عرب چند نفر سواد دارن؟ 17 نفر. خب کتاب دارن و سواد دارن، یعنی یه امر انحصاری که دائما میتونن بزنن تو سر همه. داره کتاب میاد برای کسایی که بی سوادن و اینا قراره چی بشن؟ با سواد بشن. یعنی کلا کاسکوزتون رو جمع کنین برین. شما سابقه قبل بعثت پیامبر رو که نگاه کنید، خیلی یهودی ها چیز دارن، خیلی مقام و منزلت دارن، یعنی اینکه مسلمان ها به اونا مراجعه بکنن. مشرکین که قبول ندارن، یعنی یهودی نشدن، برای خیلی موضوعات برن سراغ علمای یهود. اینا یه وزانه تمام این هیمنه حری داره میریزه. یه کتاب جدید که اونا علماشون میفهمن که کتاب جدید یعنی تمام انحرافات و تمام خرابکاری که ما تو این کتاب کردیم و میخواد برملا کنه. دو، کیا میخوان صاحب کتاب بشن؟ کسایی که سواد ندارن، قبلا با سه واسطه خدمت ما میرسیدن، الان میخوان بشن چیه ما؟ هم عرض ما. خب معلومه که بر نمیتابن یهودی ها به شدت در مقابل این موضع داشتن، به شدت. و اینکه شما میبینید واقعا این حرف در مورد یهودی ها که میگیم تا آخرین قطره خون با پیغمبر درگیر شدن و جنگیدن، صدق میکنه تا آخرین قطره خونشون. دیگه آخر کار به جای رسید رفتن سراغ سر، حاضر شدن سر بکنن ولی به جای پیغمبر کوتاه نیان. امان از این که انسان بیفته رو دنده لچ، بیا غذاتو بخور، نمیخوام، بیا بخور، هی مثلا قربون صدقه میره بیا بخور، نمیاد بخوره. تا کجا پیش میره؟ رو به قبله افتاده، میخوان بهش سرم وز کن، نمیذاره. یعنی سرم قندی میخوان بزنن که نمیره. من گفتم نمیخورم، نمیخورم، حتی سرم هم نمیخورم. ببین خوردنی نیست، این زدنیه، میزنن به دست. نه، اونم یه نوع خوردنه. 5 دقیقه بعد مرد. دوست عزیز، میخوای لجبازی بکنی برای انتهاش فکری؟ بکن. ما بچه که بودیم، بچه تر ازم، خیلی بد غذا بودیم. من اصلا دانشگاه اومدم آدم شدم. اومدیم دانشگاه، گفتم بخورم اینو. دیگه نمیخورم و نمیخوام و دوستم نمیخوری؟ بلاش بردم با کاره. خونه بودیم، این روز ندارم. یه چیز دیگه بخور فلان. بچه که بودیم، خب من بچه که پیاز نمیخورم. یه غذای پیاز داشتیم، مثلا گفتم نمیخوام و اینا. بعد میرفتیم، بعد گشنه میشدیم دیگه، طبیعی بود. میومدیم مثلا میدم مادر میسی آماده کردن، گذاشتن که مثلا من هر وقت مراجعه کردم اون آماده باشه بخورم. خب این مثلا یعنی اون موقع میدونستیم لجبازی بکنیم یه کسی نازمونو میخره، میگه چیز میذارن گوشه بخور. اومدیم دانشگاه، میرفتیم، من دانشگاه اومدم الویه نمیخوردم، فسنجون نمیخوردم، خورشت کرفس نمیخوردم، خورشت آلو نمیخوردم، بعد فسنجون نمیخوردم. یه آدم بودی تو واقعا. لوبیا پلو استانبولی اینا هیچ کدوم نمیخوردم من. بله چیزا که میخوردم چیا بود؟ داره خیلی بد غذا بودم من. پیازو میدیدم دیگه واکنش. اومدیم دانشگاه اینجوری کردن بخور، یه رزه واسادیم، گفتن کوف کن. شو من اولین بار دانشگاه فسنجون خوردم. خب دانشگاه که مثلا نمیان گردو و فلان اینا بزنن، با همین کدو و فلان اینا درست میکنن دیگه. با این فسنجون رو خوردم، برای گفتم ای نادان چرا نمیخوری؟ چقدر چیز خوبیه. با این فسنجون خوب گرفتم من. الان میریم یه جای فسنجون درست میکنن مثلا پر گردو و فلان اینا، بعد میگم ولی فسنجون دانشگاه بهتره. همه میزنن خاک بر سرت. این نه که با اون فسنجون بی خودی عادت کردم. فسنجون خوب که میبینم ذوق زده نمیشم، یعنی باز یاد همونم. هیچ چیم با آدمیزاد چبینی. بعد مثلا لوبیا پلو خب خود دیگه خواهش میکنم لوبیا رو خیلی انقدی نکنید، کوچولو کنین که مثلا از این ور تا اون ور دهن همه رو اشغال نکنید، کوچولو در بیارین. خوردم ببینم خوشمزه است واقعا. خورشت کرفس، کرفس به شرط که پخته بشه، درخت نندازین انقدر بدم ناپخته باشه. اینا رو میگم که به عنوان تذکر تو زندگیتون به کار بگیرین. خورشت که خورشت آلو چقدر خوبه. مثلا خود آلوشو نمیخورم من، ولی خود خورش مثلا فرض کنین چلو مرغی که مثلا خورشت آلو که با مرغ درست شده باشه، آره روزه هم هستی گشنه نیست دیگه، خیلی خوشمزه واقعا. نمیدونم چه کاری میگم، اینا مثال خودمون از نعمت اولویه. حتی خب اولویه تو اولویه داریم، اولویه یکی خب اونی که خونه درست میکنه همسر، بعد بقیه اولویه دیگه والا کم و بیش و اینا. یه وقت آدم میخواد لجب، اون موقع مثلا ما لجبازی میکردیم بودیم غذا نمیخوایم، میدونستیم الان بریم آشپزخونه یه چیز آماده گذاشتن از چیزی که دوست داریم هم هست. بالاخره مادر میسن، من میگم غذا نمیخورم، چی دوست دارم، ایشون چی دوست داره، قهرم نه که دعوا بکنم، میگم نه مثلا نمیخوام، یکم نون میخوردیم و اینا که مثلا یعنی ما از این غذا دوست نداریم. اما حالا اومدیم دانشگاه، من با آشپز دانشگاه بگم من از این غذا نمیخورم، میشه بفهمون ادامش چیه؟ نصف شب قر قار هم اتاقی ها برنج یه چیزی بخور و معده کوفتیدن قصصه تا نداره. آقا با چی داری لجبازی میکنی تو؟ لجم میخوای بکنی لج کردنم قاعده داره، دعوا میکنی قاعده داره، یه بساطی پهن می، هر کاری میکنی قاعدهشو فکر کن تهش. ببینید قدیم دعوا این شکلی بود دیگه، من اومدم برم جون بودم منو بگیرم، آی ولم کن، این همین منو گرفت، گفت نه برو بکن بکن بذار دیگه دیکش کنم. این میدونست نباید منو ول کنه، اینم که داد میزد اون گرفته بودش دعوا هم. الان میگم آی ول کن، ول میکنه با چاقو میرم صاف قصاص. چاقو زدنم از تیغه میگرفتن یه خط مینداختن، اینجوری نمیگیدن اینجوری فرو کنن، چاقو زدنم قاعده داره. یهودی‌ها چجور رفتار میکردن؟ بی‌قاعد وارد شدن، با پیغمبر درگیر شدن. تا کجا میخواد ادامه بدید؟ نمیدونستن تا کجا گیر کردن، گفتن از سحرم استفاده میکنیم. حاضر شدن با علم به این که جهنمی میشن از سر استفاده بکنن، برای خودشون رو تک و تا نندازن. این اوج حماقت یه انسانه. من میخوام با شما دعوا بکنم، خودم رو جهنمی کنم. این مثل همونی که عرض کردم، این ترم چند واحد گرفتی؟ 2 واحد. چرا؟ حالا معاون آموزشی دانشکده رو میخوام بگیرم. حالا کیو گرفتی تا الان؟ خب بنده خدا 10 سال طول میکشه که 10 سال بیشتر 50 سال طول میکشه یه دونه کاردانی بگیری. که تو میخوای حال اونو بگیری، معدل تو بیار بالا 17 24 تا 24 تا بگیر، بفهمه با کی طرفه. دانشجو ممتازشو 27 واحد بگیر.